أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الرابعة، يحل بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و سروران بزرگوارم، فضلایی که در محضرشون هستیم و همراه باشون زانو زدیم در مباحث بسیار با ارزش و در این حال سنگین حج. اون چرا که مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در مسئله چهارم از مسائل مرتبط با تقصیر بیان می کنند، یکی از مسائل اتفاقی بین فقهاست و اون این که وقتی شخص محرم به قصد انجام اعمال عمره تمتع محرم می شود، احرام بسته، اموری از جمله معروف همون 24 چیز بر او حرام می شن. و وقتی اعمال عمره تمتع رو با انجام تقصیر به پایان رسوند، همه محرماتی که بر او حرام شده بودند غیر از صید حلال میشن. البته صید تا زمانی که از منطقه حرم خارج نشده، چون صید در حرم خودش حرامه، چه برای محرم و چه برای غیر محرم. خب به هر حال اون چه که در این مسئله مطرحه این که همه اون اموری رو که به سبب احرام بر او حرام شده بودند، حتی مسائل جنسی، بر این فرد بعد از تقصیر حلال میشن. وجهی هم که برای این مطلب به صورت کلی میشه بیان کرد اینه که به هر حال تقصیر چه در حج و چه در عمره در حکم تسلیم در نمازه. نمازگزار وقتی تکبیرت الاحرام رو گفت، یعنی وارد حریم نماز شد، امور متعددی از خوردن و آشامیدن و حرف زدن و حرکات و اینها که او رو بخواد از حالت نماز خارج بکنه بر او حرام میشه. کی این محرمات بر مصلی حلال میشه؟ حالا دیگه میتونه بخوره، میتونه بیاشامه، از ناحیه حرمت نمازی این حرمت از بین میره؟ وقتی که آخرین جزء این نماز رو که خودش هم عبادت است به جا بیاره، وقتی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اولا خود السلام علیکم گفتن تسلیم عبادته و جزء اخیر نمازه و به دنبال او همه محرماتی که در حال نماز حرام شده بودند بر مصلی جائز میشن. تقصیر هم چه در حج و چه در عمره همانند همون تسلیم در نمازه، خودش عبادتی است، جزء عبادته و به عنوان یک جزء عبادی به حساب میاد و در این حال موجب خروج از اون عبادت میشه، دیگه حالت احرام از بین میره. همان گونه که امام صادق علیه السلام هم در صحیحه معاویه ابن عمار این فرمایش رو داره، در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب تقصیر. حدیث اول سند رو بارها بررسی کردیم، محمد بن الحسن به اسنادی عن موسی بن القاسم عن ابراهیم ابن ابی سماک عن معاویه ابن عمارین. سند سند صحیحی است، همه توثیق خاص دارند. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث السعی قال ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحیتك و خذ من شاربك و قلم اظفارك منتها و ابق منها لحجك. اینا تمام. پس بعد از این که محرم شده بودی و نماز بسا تواف نماز تواف و سعی رو انجام دادی، امام می فرماید که تقصیر کن. فا این فعلت ذالک یا فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه. پس وقتی این تقصیر رو انجام دادی، إذا فعلت ذلك، وقتی تقصیر رو انجام دادی، فقد أحللت من كل شيء، محل شدی، خارج اومدی از هر چیزی که یحل منه المحرم، محرم از او خارج میشه، نسبت به او محل میشه. و احرمت من، و هر چیزی که احرام بسته بودی نسبت به او، یعنی بر خودت با احرام حرام کرده بودی، با تقصیر همه اونها بر تو حلال میشه. بعد از این که این مسئله مطرح شد، اجازه بدید یه موضوعی رو در اینجا، ولو حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تحریر مطرح نکردند، به پیروی از بقیه فقها مطرح کنیم. و اون عبارت است از حکم حلق همه سر. آیا پس از تقصیر در احرام عمره تمتع، بالاخره فاصله ای که بین عمره تمتع و حج تمتع هست و بعدا باید محرم بشه به انجام حج تمتع، این فرد میتونه حلق رأس انجام بده، تمام سر خودش رو بتراشه، تیغ بنداز یا نه؟ ظاهر فرمایش محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 305 از کتاب دلیل الناسکشون اینی که ایشون گویا قائل به توقف در حلیت حلق جمیع الرأس، میخواد بگه حلق همه رأس، نمیدونم بگم جائزه یا جائز نیست، توقف فرموده. عبارتشون اینه: و یحل له بفعله کل ما حرم علیه به عقد احرامه حتی النساء. تا اینجا که روشنه، پس یحل له بر محرم حلال میشه، به فعله یعنی با انجام تقصیر، همه اون چیزایی رو که با بستن احرام بر او حرام شده بود، حتی مسائل جنسی، همه اینها حلال میشن. بحث اینجاست: الا اشکال فی حلق جمیع الرأس. اما اینکه آیا بعد از تقصیر حلق جمیع الرأس هم حلال میشه یا حلال نمیشه، ایشون میگه الا اشکال. اینجا جای اشکاله، اینجا جای اشکاله، نمیدونم بگم آیا اینم حلال میشه یا حلال نمیشه. این فرمایش محقق نائینی. صاحب جواهر هم حرمت حلق تمام رأس رو از بعضی از محدثین و اخباری ها نقل کرده، که اخباری ها بعضی از اخباری ها قائلن که در این فاصله زمانی بعد از تقصیر عمره تمتع، حلق تمام رأس حرامه. تعبیرشون در صفحه 456 از جلد 20 جواهر اینه که صاحب جواهر میفهمد که انه یحل له بالتقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام الا الحلق. وقتی تقصیر کرد، کسی که محرم به احرام عمره تمتع بوده، به سبب اون تقصیر همه محرمات احرام بر او حلال میشن مگر حلق. حلق بر او حرام نمیشه. خب حالا ببینیم این که شخصیتی مثل محقق نائین توقف میکنه و مرحوم صاحب جواهر از بعضی از اخباری ها نقل میکنه و همچین عبارتی داره، مطلب چگونه است؟ آیا این فرد میتونه حلق تمام رأس رو انجام بده یا نه؟ در این رابطه به دو تا روایت میشه استدلال کرد. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. آدرس این روایت هم باز در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل، باب اول از ابواب تقصیر، حدیث چهارمه. پس این عبارت رو ببینید، سند که باز کاملا روشن صحیح بودنش، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر و عن محمد ابن اسماعیل، این دوتا عن الفضل ابن شازانه، او عن صفوان و ابن ابی امیر و عن عدت من اصحابنا، فضل ابن شازان از این سه طیف داره نقل میکنه، ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضال ابن ایوب و حماد ابن عیسی جمیعا ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام میفرماید که اذا فرغت من سعیک و انت متمتع، وقتی از سعیت فارغ شدی، سعیت رو تمام کردی در حالی که عمره تمتع داری انجام میدی، فقصر من شعرک من جوانبهی، کوتاه کن از مو شعرک، میگن خب موی سره دیگه، از اطرافش و لحیتک و از محاسنت و خذ من شاربک و قلم از فارک، این کارا رو بکن، اما و ابق من حال حجک، خب معلومه ابق منها لحجک، این ضمیر منها با اینکه لفظ ازفار قلم ازفارک به اون نزدیکتره، اما این منها به ازفار بر نمیگرده، بلکه مراد از اون منها همون جوانب رأسه. پس از جوانب شعر رأس مقداری رو برای اینکه در حج بخوای اون رو حلق بکنی داشته باش. اینی که ما میایم میگیم این منها به اظفار بر نمیگرده و به جوانب شعر رأس بر میگرده، مؤید ما اینه که در باب حج انشالله خواهد اومد و عرض خواهیم کرد که حلق در حج یا متعینه یا فرد افضل از دو فرد تخییره، یعنی یا باید افراد یا فتوا میدن به تعین حلق یا میگن میتونه تقصیر کنه، میتونه حلق بکنه، ولی حلق افضل به هر حال، بس حلق یا متعین یا افضل فردین واجب تخییریه. وقتی این چنینه، پس مراد از ابقا در اینجا عدم حلق تمام رأس تا در روز قربان وقتی میخواد حلق بکنه چیزی برای حلق داشته باشه. خب پس از این روایت خواستن استفاده بکنن که حلق تمام رأس بعد از تقصیر عمره تمتع جائز نیست، باید نگه داشت. اما اشکال این استدلال اینه که بابا درست فرموده و ابق من حال حجک، امر به ابقاء کرده، اما این امر به ابقاء مقداری از موی سر به عنوان ارشاد میخواد بگه برای اینکه در حلق در روز قربان متمکن از حلق باشی باید نگه داری تا اون روز بتونی حلق بکنی. وقتی این امر ارشادی شد حرمت ازش استفاده نمیشه. بنابراین اگر بین تقصیر در عمره تمتع و حج تمتعی که بعداً انجام داده خواهد شد به اندازه ای فاصله بشه که بالاخره مو بر سر این فرد بروید، چون اینجوری نیست که همه افراد فرض کن روز هشتم از احرام عمره تمتع خارج بشن و همون روز بخوان مثلا محرم بشن برای احرام حج تمتع، نه، هنوز 20 روز یک ماه مونده به احرام حج و انجام حج و رفتن به عرفات و بعدم منا که در منا بخواد حلق بکنه، تو این مدت هر حال دوباره مو سبز میشه، او متمکن از حلق در روز قربانی میتونه بشه. پس اینجا نمیشه گفت حلق حرامه. بله اگر فاصله کم باشه، فاصله بین تقصیر در عمره تمتع و حلقی که به عنوان عمل واجب حج در منا باید در روز قربان انجام بگیره، اگر فاصله کم باشه و به طوری که در این فاصله موی بر سر نمی روید تا بعدن وقتی تیغ رو به سر می کشه صدق حلق سر باشه و حلق سر صدق بکنه اینجا، و ما هم قائل بشیم که در حج باید حلق انجام داد و حلق رو واجب تعیینی بدونیم، اون وقت حکم به وجوب ابقاء می کنیم و میگیم نباید بین تقصیر عمره تمتع و احرام حج در این فاصله زمانی، حالا تو این چند ساعت یا چند روز، نباید حلق بکنه، حلق جائز نیست. پس این روایت اول که صحیحه معاویه ابن عمار بود. روایت دومی که در این مورد بهش تمسک شده صحیحه جمیل ابن دراج باز از امام صادق علیه السلام هست. این صحیحه باز هم در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب چهارم از ابواب تقصیر به عنوان حدیث پنجم طرف و به اسناده عن جمیل ابن دراج انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، جمیل ابن دراج از اون شخصیت های بسیار برجسته و بزرگوار، او داره از امام صادق سؤال میکنه، ان متمتع ان حلق رأسه بمکه، کسی که وظیفه‌اش حج تمتع عمره تمتع رو انجام داده تو مکه بوده حلق رأس انجام داده، بعد از اینکه از احرام عمره تمتع خارج شده حلق رأس انجام داده، حلق رأسه به مکه. قال ان کان جاهلا فلیس علیه شیء. امام فرموده اگر نمیدونست که باید توفیج شعر بکنه، باید مو داشته باشه برای حج که اونجا بتونه حلق بکنه، فلیس علیه شیء، چیزی بر اون نیست. و این تعمد ذلک فی اول شهور الحج به 30 یومن فلیس علیه شیء. همینطور اگر حتی عمدن این حلق رو انجام بده اما در اوائل شهور حج، چون شهور حج اشهر حج معلومه دیگه عزیزان، بارها و بارها گفتیم عبارت است از شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، این سه ماهه که تو این سه ماه اگر عمره رو انجام بده میتونه عمره تمتع باشه و منتظر باشه برای حج تمتعش. خب اگر یه جوری تو این شهور حج حلق رو انجام داده که هنوز 30 روز مونده به عید قربان، تو این 30 روز مو بر سر خواهد روید، اینجوری باشه حتی اگر عمدن هم باشه امام فهمد چیزی نیست. و این تعمد ذالکه اگر این حلق رو عمدن انجام بده فی اول شهور الحج به 30 یومن، در اوائل ماهای حج که 30 روز مثلا تا عید قربان مونده که اونجا باید حلق بکنه، بازم فلیس علیه شیء، چیزی بر اون نیست، جائزه. اما و این تعمد بعد 30 یومن، اگر عمدن حلق رأس بکنه اما بعد از اینکه 30 روز مونده به یوم النهر عید قربان، التي يوفر فيها الشعر للحج، در اون 30 روزی که کمتر از 30 روزی که بالاخره توفیر شعر ایجاد میشه، موی سر میروید برای حج، برای روز عید قربان، فإن عليه دما يحرقه، دما يحرقه، اینجا باید کفاره بده. خب ثبوت کفاره هم داله بر حرمت این کاره، پس معلوم شه نباید این کار رو میکرده. از اینجا استفاده کردند حرمت حلق تمام رأس رو. اما اشکالی که بر این استدلال وجود داره، استدلال به این صحیحه، بابا خود امام علیه السلام تفصیل قائل شد در دو صورت فرمود لیس علیه شیء، و این تفصیلی که قائل شده این خودش ارشاد به این که علت عدم جواز حلق شعر رأس در کمتر از 30 روز مونده، این ارشاد به ابقای موی سره تا در منا متمکن از حلق باشه. بنابراین فقط در صورتی که فرصتی برای روییدن مو نباشه باید بگیم ابقا واجبه، ولی با وجود فرصت برای روییدن مو و تمکن از حلق در روز قربان برای حج، ابقاء شعر رأس واجب نخواهد بود و حلق حرام نخواهد بود. حالا اگر این حلق رأس رو انجام داد، روایت داریم که فإن علیه دمن یحرقه، کفاره هم ثابته. اما ما ببینیم نه، این بخش از روایت رو با اینکه سند صحیح هست و از تفصیل این روایت میشه استفاده کرد، اما اگر این کار رو کرد کفاره هم باید بده، یک گوسفند کفاره باید بده، فقها در چنین موردی حکم به ثبوت کفاره نکردند، اعراض کردند از این قسمت. لذا اگر کسی این کار رو کرد ولو کار حرامی انجام داده اما کفاره بر او ثابت نیست و از این عبارت نمیشه استفاده کرد. اینم مسئله چهارم با تتمه ای که در مورد حلق جمیع رأس گفتیم. اما پنجمین و آخرین مسئله ای که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برای تقصیر عمره تمتع آورده اند اینه که لیس فی عمره تمتع طواف النساء. یکی از فرقهایی که بین عمره تمتع و عمره مفرده هست اینه که در عمره مفرده باید طواف نساء و نماز طواف نساء هم انجام داده بشه، ولی در عمره تمتع کما اینکه قبلا هم در بحث عمره گذروندیم طواف نساء واجب نیست. لیس فی عمره تمتع طواف نساء. حالا اگر کسی بخواد احتیاطاً یا رجاءاً انجام بده اشکالی نداره، ولو اتا بهی رجاءاً او احتیاطاً لا مانع منه. اگر رجاءاً یا احتیاطاً انجام داد اشکالی نداره. خب این مسئله رو قبلاً در اون جایی که صورت حج تمتع رو بیان می کردیم یه دفعه اونجا بررسی کردیم، کاملاً ادلهشو آوردیم و معلوم شد که در عمره تمتع طواف نساء رو واجب نمیدونیم. نه فقط ما بلکه مشهور فقهای شیعه قائل به عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع شده اند. خب روایاتی هم در این زمینه وجود داشت که من از باب نمونه به یک روایت که مکاتبه ابوالقاسم از امام هادی علیه السلام هست اشاره می کنم و دیگه از سایر روایات می گذرم و این بخش رو پایان می دیم و انشاءالله جلسه بعد می دیم سراغ وقوف در عرفات. این روایت در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 82 از ابواب طواف به عنوان حدیث پنجم پس باب 82 از ابواب طواف که عنوان باب اصلا اینه باب و وجوب طواف النساء فی الحج مطلقا، در هر سه قسم حج طواف النساء هست، چه واجب چه حج تمتع چه قران و چه افراد، و فی العمره المفرده در عمره مفرده هم به اصطلاح طواف النساء واجبه دون عمره تمتع، اما در عمره تمتع واجب نیست. حدیث پنجم اینه محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى بن القاسم عن ابراهیم ابن ابی البلاد انه قال لابراهیم ابن عبد الحمید يسأل له ابا الحسن موسى علیه السلام. در اینجا عن العمرة المفردة در مورد عمره مفرده سوال شده. الا صاحبها طواف النساء که آیه طواف نساء باید انجام بده. فجاء الجواب، جوابی که چون مکتبه بوده جواب اینجوری اومده نعم بله هو واجب لا بد من. فدخل علیه اسماعیل ابن حمید فسأله عنها فقال نعم هو واجب. هر کسی از امام در این رابطه سوال کرده امام علیه السلام حکم به وجوب کرده. به هر حال این تمام بحث ما در این رابطه و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.